سومین جلسه بحث و انتقاد انجمن اسلامی پزشکان تحت عنوان تربیت اسلامی با تلاوت کلام الله مجید شروع می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم.
تا که بحث کردیم استعداد عقلانی و فکری بود، تعقل، عقل و علم که از شؤون عقل هست. آیا اسلام آن این چنین منطقی است که همیشه از عقل استمداد می کند و کمک می خواهد، یعنی مردم را که دعوت می کند عقل مردم را برمی انگیزد و نمی گوید به این که مثلا شما اگر می خواهید ایمان پیدا کنید فکر نکنید، هرگز عقل تعقل نداشته باشید، این تعقل به جایی نمی رساند انسان را، ایمان یک مرحله است غیر از مرحله تعقل و غیر از مرحله تفکر و باید انسان تسلیم بشود تا حقیقت ایمان بهش کشف بشود. از این چیزهایی که بالخصوص در مسیحیت زیاد دیده می شود. تکرار می کنیم اون را. بعد آقای مهندس بازرگان در آخر جلسه تذکر دادن، گفتن که این مطلب چندان احتیاجی به توضیح ندارد، یعنی زیادی به نیازی به این که در این جهت بحث بشود چندان نیست، ولی یه مطلب دیگر او خوبه بحث بشود و او این که در زبان بسیاری از مسلمین ما نقطه مقابل این حرف را میشنویم. در قرآن مطلب اینجور است، یعنی در قرآن عقل تقدیس و تعظیم شده است و به کمک گرفته شده است، ولی در منطق مسلمین احیانا زیاد دیده می شود مسئله تحقیر عقل و مسئله تحقیر علم. بنده بیشن عرض کردم که من به این نکته توجه داشته ام و در یادداشت‌های قبلی خودم هم در سابق دارم اینها را و تذکر به جایی، و امروز می خواهم یه مقداری درباره این مطلب صحبت بکنم. اگر رسیدیم بعد بریم سر بحث دیگری. واقعا هم چنین هست. در درجه اول در ادبیات ما تحقیر عقل زیاد پیدا می شود، هم در ادبیات عرفانی و هم در ادبیات غیر عرفانی، و به علاوه جریان‌هایی در تاریخ اسلام رخ داده است که در اون جریان‌ها هم این مسئله پیش آمده، یعنی مسئله عقل مطرح بوده. یکی جریان کلامی اشعری و معتزلی است و دیگر هم جریان فقهی قیاس ابو حنیفه و مخالفت با قیاس ابو حنیفه. و دیگر هم مسئله عرفان و تصوف است که این ستا تقریبا سه جریان اصیل است که باید بحث شود، و غیر از این سه جریان هم به طور متفرقه، نه به طور مکتب. در اینجا واقعا ما با سه مکتب برخورد میکنیم که هر یکی از این مکتبها از یک وجهه خاصی در کلامشون ما یک نوعی مخالفت با عقل در اونجا میبینیم، ولی هر کدام یک راه بالخصوصی است و یک وجهه خاصی دارد. از این سه مکتب که بگذاریم، باز به طور متفرقه هم سخنانی که در میان خود ما هم حکم مثل سائر را پیدا کرده به این چیزایی که در میان مردم حکم یک مثل سائر را پیدا می کند، اثر تربیتی فوق العاده ای دارد. یعنی اثری در تربیت، مقصودم تربیت صحیح نیست، یعنی اثری در تکوین روحیه مردم فوق العاده زیاد دارد. اول از این متفرقه ها ما شروع می کنیم، بعد وارد اون سه مکتب به اصطلاح می شود. در این متفرقه ها گاهی از عقل و هوش به این عنوان انتقاد شده که این دشمن انسان است، به معنی این که آسایش را از انسان سلب میکنه، راحت را از انسان میگیرد، عامل سلب آسایش است، عامل سلب راحتی است. چرا؟ برای اینکه انسان اگه عقل و هوش نداشته باشه حس نمی کنه، و وقتی حس نکند ناراحتی ها را نمی بیند، درک نمی کند. وقتی که موجبات ناراحتی را درک نکرد، اون دردی که ناشی از این موجبات ناراحتی است براش پیدا نمی شه. مثلا ببینید این شاعر می‌دونم که هم هست، ولی شعر معروفی می‌گوید که دشمن جان من است عقل من و هوش من، کاش گشادن نبود چشم من و گوش من. خود ما هم گاهی وقتا مثلا می‌گیم خوش به حال فلان کس که یکی داره نمی‌فهمه، خوش به حال تو والله، چقدر تو راحتی که نمی‌فهمی، من بدبختم که حس میکنم میفهمم. یه حرف رو میزنیم خودمون، خوش به حال تو، ولی من بدبختم که میفهمم، حس میکنم. فرخی یزدی از این شعرهای نیم قرن اخیر، شعرهای انقلابی نیم قرن اخیر، یه شعری دارد، میگوید که چیزهایی که نباید ببیند بس دید، به خدا قاتل من دیده بیرای من است. از این نمونه ما زیاد داریم. این منطق اساسا منطق صحیحی است یا منطق صحیحی نیست؟ این را اگر ما به زبان جد بخوایم بگیریم صحیح نیست. اغلب اینها که گفتند به اصطلاح علمای معانی بیان لازمه مطلب را خواستن بفهمانند، نه خود مطلب. یعنی اون کسی که میگوید که دشمن جان من از عقل من و هوش من، کاش گشاده نبود چشم من و گوش من، واقعا منظورش این نیست که ای چه خوب بود من نمیفهمیدم. این میخواد بگه درد وجود داره، ولی این که میخواد بگه موجبات ناراحتی وجود داره، این را به این تعبیر بیان میکنه. یعنی واقعا انتقاد از عقل نیست، این تعبیر ادبی است، نوع تعبیر ادبی. همچنین که خود همین آقای فرخی که میگوید چیزهایی که نباید ببیند بس دید، به خدا قاتل من دیده بینای من است، به مسائل اجتماعی نظر داره که میگه من نقصها و کاستها و کمبودیهای اجتماع رو میبینم، همینها قاتل من خواهد شد و قاتلشم شد، آخرشم کشتنش. اما اگر شما به همین آقای فرخی بیاد بگید که آها تو یه ترجیح میدی مثل فلان شخص باشی که از هیچ درک نمی کنه، یه حالت بی تفاوتی و یک حالت لختی پیدا بکنی، نه، این تعبیر یعنی این استدلال، یه استدلال عقلی بر ضد عقل می شود اینجا. آها عقل انسان موجب احساس درک می شود. درک خوبه یا بد؟ درک بد چیزی، هر چیزی هم موجب درد است، بد است. جواب ایدم روشن است. ما درد هم که ما میگیم درد، خود درد یک فلسفه ای دارد. درد آگاهی، درد خوب نیست به معنی این که موجبش اگر موجبش باید نباشد. این که ما میگیم خوب درد نباشد یعنی خوب موجب درد نباشد، و الا اگر موجب درد باشد کن بیماری و نقص هست، خود درد آگاهی است. پس درد آگاهیه برای انسان، همه درد عضوی هم همینجور هست. وقتی که انسان یه دردی را احساس میکنه در بدنش، چون ناراحتی وجود داره، با این درد اعلام میکنه بهش، طبیعت اعلام میکنه بهش که در اینجا مثل چراغ قرمزی است که مثلا ماشین نشون میده که آقا روغن ماشین مثلا کم است یا بنزین داره تموم میشه. آدم ناراحت میشه که ای چرا بنزین روغن ماشین کم است، الان مثلا موتور میسوزه. اما با این چراغ روشن شده که نباید بدکاری چراغ روشن میشه، نه بدکاری نیست، این داره اعلام میکنه اینجا نقص وجود داره. و الا اگر درد نمیبود انسان احساس نقص نمیکرد، وقتی احساس نقص نمیکرد معالجش نمیکرد. پس درد به خود درد بد نیست، اونی که بد است اون چیزی است که این درد اعلام او هست. و اینم که این شکل اعلام میکنه که تازیانه میزنه انسان را. درد تازیانه زدن به انسان است که برو دنبال علاج، برو دنبال علاج، برو دنبال علاج. لحاظا بدترین دردها آقای پزشکان به این مطلب بیشتر تذکر میکنن، بدترین درد، بدترین بیماری ها اون بیماری است که هیچ درد نداره، یعنی اعلام نمیکنه. مثل مثلا بعضی سرطان ها که اعلام نمیکنه، یه وقت انسان خبردار میشه بینه کار از کار گذاشته. و لحظه اون لحظه اولی که سرطان پیدا میشه اگر اعلام بکنه زود معالجه میشه. انسان عقل و هوش و حس دارد، به دلیل اینکه منشأ احساس درد می شود محکوم نیست، چون این حس آگاهی است، آگاه می کنه. در مقابلش لحظی و بی‌حسی، و به همین دلیل است که باز ما در ادبیات خودمون یه مطلب بسیار عالی می بینیم. نقطه مقابل این، اگر این را به زبان جدی بگیرم، اون نقطه مقابلی ستایش درد. الهی سینه درداشناده، چرا درد را با ذریع جاهای دیگر ستایش کردن؟ اونا توجه به همین نقطه داشتن که درد داشتن آگاهی داشتن است. درد داشتن یک تازیانه برای جنبش، برای حرکت، برای چاره‌جویی است. و درد نداشتن سکون است، حسی حسی است، لحظی است. مولوی در اینجا هم یه شعر بسیار عالی در همین زمینه دارد، خیلی خیلی عالی. میگوید که حسرت و زاری که در بیماری است، وقت بیماری همه بیداری است. ناراحتی های بیماری در حال بیماری اونا خودون، احساس های بیمار بیداری های بیمار است، اعلام به بیمار است که آگاه باش که بیمار هستی. بعد میگوید که هر که پس بدون این عقل را، ای عقل جو، هر که را درد است او برده است بو. صاحب دردها بو از حقیقت بردن، اونی که درد احساس میکنه که موجود لحظه‌ای است و جمادی. هر که او بیدارتر پردردتر، هر که او آگاه‌تر رخ زردتر، شما در همین مسائل اجتماعی انسانی توجه بکنید. یه کسی یه آدم بی تفاوتی سر فقط به آخر خودش گردن، همون بیخ و گوشش هم هر چی که بگذرد او ازش دیگه حساسی کاری به این کارا نداره، او فقط میخواد خر خودش از پل بگذرد. خر خودش هم که از پل گذشت به قول جلال آل احمد، پل هم اگه خرابم شد خراب شد، چون خر او که به هر حال پل گذشته. ولی یه فرد دیگر را، یه درددار را در مقابل اون در نظر بگیرید، این چیزی را که فکر نمی کنم مسئله خر خودش هست. تعبیر امیرالمومنین هم در اینجا همون تعبیر درد هست. می گوید که در اون نامه ای که با عثمان ابن حنیف می نویسند، می فرمایم به این که این درد برای انسان کافی است که شکم سیر بخوابد و در اطراف شکمهای گرس نباشد. و حسبک داعن ان تبیت به بطنت و حولک اکباد تحن الى القدی. یا آدم اینجوره، برای یا آدم در اطراف شکر خودش سیر باشد و مردم دیگر و به تعبیر خودش ولعلد الحجاز عبل یمامه ملات معله فی الغور، او در کوف سیر باشد، در حجاز در فاصله 500 فرسخ من 400 فرسخ را گرسنه ای باشد، او از گرسنگی او در اینجا احساس درد میکنه. خب حالا من از شما بپرسم، آیا این درد داشتن بهتر است یا اون بیدردی؟ که آدم در کنار همسایه‌اش هم هرچه بخواد بگذره که حس نکنه، در همسایه‌اش هم بیان ببرم آخ نگوید هرگز. ما اون رو انسان کامل میدانیم، نه این را. به جهت اون درد داشتن حساسیت بیماری نیست، نقص نیست، کمال است. یعنی نشانه پیوند او با انسانهای دیگر است، نشون میده که او با انسانهای دیگر خودش رو مانند یک عضو از اعضای پیکر واقعا درک میکند و اون چرا که یک اون دردی که یعنی بیماری یا جراحتی که بر عضو دیگر وارد شده است، این در اینجا بیتابی میکند. و باز جمله رسول اکرم در اینجا، جمله ای که سعدی اون را به شعر آورده، مثل المؤمنین فی تواددهم و تراحمهم که مثل الجسد اذا اشتکا بعضون تداعا له سایر اعضاء جسده بالحمى و سهر. فرمود مثل مؤمنین مانند یک پیکر است، یعنی مثل اونها مثل اعضاء یک پیکر است. اذا اشتقا عضبون، همین که یک عضو به درد آید سایر اعضا دیگه راحت نمیخوابن، بگن دندون درد بکنه، گور پدر دندون، دست بگه من چرا راحتم از بین ببرم، چشم بگه من چرا راحت خودم از بین ببرم، اعضای دیگه تو موقع درد بشه تا جون در بیاد. نه، اذا اشتقا بعضون، یک عضو که به درد میاد سایر اعضا هم با او همدردی میکنن. چجور همدردی میکنن؟ به تق و به بیداری. شما بینید بعد یک جا که ناراحتی پیدا میشه تمام بدن یک جا تق میکنن و تمام بدن سحر و بیداری دارد. و من تمام مؤمنین اینجور هستن. خب این همدردی است، این همدردی خودش حساسیت است، این بنابراین نقص نیست و این عین کمال. بنابراین این منطق را ما اگر بخواهیم دنبال بکنیم، اگر به لسان جد کسی واقعا طرفدار لحظی و بی‌حسی باشد و عقل و هوش را به دلیل این که احساس به انسان میدهد و احساس منشأ ناراحتی و درد است محکوم بکند، اگر جدا بخواد بگوید منطق مزخرف بر ضد انسانیت است و اسلام هم این را محکوم میکند. اسلام اونجور درد داشتن را تمجید کرده است. ولی اگر نه لسان لسان جد نباشه، لسان شوخی باشه، یعنی شوخی هم نه به طور کنایه مطلب رو مخواد بگه، مخواد بگه که در خارج چنین و چنان حرف بگه این عبارت میگه، مثل این که مثلا خودمون میگه ای کاش من کور شده بودم و کور بشم و نبینم فلان چیز را، کور بشم و نبینم. حالا اگر مثلا یک حادثه بدی رخ داد، من که کور شدم و ندیدم، در واقعیت که چیز رخ نمیدهد، دلیل اینکه منم کور شدم تازه. نه، مقصود اینه که اون شیء اونقدر ناراحت کننده است که من آرزو میکنم چشم نمیداشتم و او را نمیدیدم، ولی در واقع میخواد بدی اون شیء را بیان کنه. این یک منطق در اشعار و ادبیات متفرقه ما که توضیحش داد. یه منطقی از این پستر و پایینتر داریم که اگر این دو هم جدی بگیریم از این هم از این مقصد پستر است. با او این است. یک ادهی علم و عقل و همه چیز را به چشم یک ابزار برای زندگی می‌بینند و برای جلب مادیات زندگی. وقتی یک کسی که فکر می‌کرده این که از مردم دیگر عاقل‌ترم هست، از مردم دیگر عالم‌ترم هست، بعد دیگه ولی در زندگی خیلی احمق‌ها و خیلی از بی‌سواد‌ها و نادان‌ها خیلی جلو افتادن، بعد شروع کرده از کنم شلاق فوش را به جون عقل و علم شاهوی چه فایدشی؟ این همه معلوماتی که آدم ببره مثلا دم دکون بقالی و یک قلو سبزی بهش نمیدم فایدش چشن این چیز. در این زمینه هم ما باز زیاد داریم. او شعر عبید زاکانو جلسه پیشم خوندم معروف است و او در عملم همینجور شد، گفت ای خواجه مکن تا به توانی طلب علم، کن در طلب راتب یک روزه بمانی، رو مسخرگی پیش کن و مطربی آموز، تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی. ضمن این که انتقاد از زمان خودش هست که میگه در زمان من علم ارزش ندارد، ولی مطرب ارزشش ده برابر یک نفر عالم است. زندگی خیلی یک ساعت او را عرض کنم که ارزش یک ساعت کار او برابر است با ارزش یک ماه کار این، در عمل هم خود این مرد همین جور شد. یعنی واقعا هم بعد زد به در مسخرگی، با اینکه یک مرد عالمی بود زد به در مسخرگی. البته این مطلب هم مطلب نادرستی است، یعنی این انسان نباید علم را و یا هوش را با مقیاس پول و ثروت بسنجد و بگوید اگر اینها منشأ گردآوری جمع و ثروت شد خوبه و اگر نشد دیگه ارزشی نداره. در این زمینه هم باز ما زیاد داریم. یه شعری هست در عربی ظاهرا مال ابوالعلاء معروی یا مال ابن راوندی است، از اینایی که معروف هم در تاریخ اسلام به زندقه، میگوید که کم عاقل عاقل اعیت مذاهبه و جاهل جاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي ترك الاوهام حائره و سير العالم العالم نحریرا زندیقا. که چقدر آدم های عاقل عاقل را آدم میبیند که در راه زندگی در مونده نمیدونه از کدوم طرف بره بیچاره، و چه نادانهای نادانها که انسان میبیند چه روزی فراوانی دارند. به این چیزی است که یه عالم نهری را از دین برمیگرداند و زندیقش میکند. در صورت این هم قضیه برعکس است. این باید در اینجا عکس نتیجه گیری میکرد و میگفت که به دلیل این که رزق تابع این زرنگی ها به اصطلاح نیست، پس من باید بفهمم که تدبیر رزق به دست کسی دیگر است، ولی او اینجا نتیجه گیری کرده است. این منطقه را ما زیاد میبینیم. خب این معلومه که یه حرف چرتیست و یک حرف مزخرفیست و انسان علم و عقل را با این مقیاس ها نباید بسنجد. از این هم اجابتا میگذاریم. بیاییم با سر اون جریانه هایی که منشأ که در واقع به صورت مکتبه هایی پیدا شد. یکی از اونها مکتب اشعری و معتزلی است که واقعا هم بزرگترین ضربه هایی که در دنیای اسلام به تعقل، به تاریخ تعقل مسلمین و به تعقل مسلمین ضربه زده است، این جریان است. اون این است. از قرن دوم هجری، از اوایل قرن دوم هجری تقریبا یا اواسط قرن دوم هجری دو جریان پیدا شد در دنیای اسلام راجع به تفکر در مسائل اصولی اسلامی یا در اصول عقاید اسلامی. گروهی طرفدار این شدن که عقل خودش میتواند یک مقیاس باشد برای درک اصول عقاید اسلام و ما در همه مسائل، مسائل مربوط به خدا، مسائل مربوط به معاد، مسائل مربوط به ملائکه، مسائل مربوط به نبوت، احکام، هر چیزی در درجه اول اینها را ما باید با عقل خودمون ارزده داریم و عقل برای انسان یک مقیاس 100% قطعی. این گروه به علت خاصی بعدها به نام معتزله نامیده شدن. اون یه علت تاریخی داره، حالا چه در مسائل اسلام نداره. اصل مثلا از اینجا شروع شد، از مسئله حسن و قبح عقلی شروع شد. این اصل معروف این قضیه حسن و قبح عقلی. معنی حسن و قبح عقلی اینه معتزله معتقد شدن که کارها فی حد ذاته یا دارای حسن ذاتی و یا دارای قبح ذاتی و عقل انسان هم اون حسن را و اون قبح را درک می کنه و پس از اون که حسن و قبح را درک کرد از اینجا حکم اسلام را هم کشف می کند چون حکم اسلام نمی تونه جدا از عقل باشه. مثلا اینجور گفتن شاه مثلها شده مسئله عدل و ظلم بود دیگه. گفتن عقل حسن عدالت را درک می کند و حسن عدالت ذاتیست، قراردادی نیست. کسی حسن را برای عدالت قرار نداده. همینجوری که خاصیت جفت بودن را برای چهارتا کسی قراری نداده است. یعنی اینجور نبوده که یه چهارتا بوده که میتونست جفت باشه، میتونست تاق باشه، بعد آمدن جفت بودن رو به زمین نکردن. نه، لازمه یه ذات چهارتا جفت بودن است. یا چهارتایی در دنیا وجود نداره یا اونجا که وجود داره جفت هم هست. گفتن حسن عقل هم چنین چیزی و قبح ظلم هم چنین چیزی. اون وقت میریم سراغ کارها. این کار عدالت هست، حسن دارد، پس حتما اسلام هم حکمش موافق با این هست. اون کار دیگر ظلم هست و چون ظلم هست پس قطعا قوی هست و چون قوی هست خداوند قوی را اجازه نمیدهد، پس قهران منهی و عنه. اشعرا آمدن گفتن نه آقا، اصلا اشیا حسن قبح ذاتی ندارد و عقل هم درکی نداره در اینجور مسائل. حسن و قبح ها شرعی است. یعنی چه؟ یعنی گفتن هر چرا که خدا امر بکند چون امر کرده خوب است، نه چون خوب است خدا امر کرده. و هرچه را خدا نهی بکند چون خدا نهی کرده بد است، نه چون بد بوده خدا نهی کرده. این اصل از اینجا آمد. اونا گفتن هرچه خدا امر کرده چون خوب بوده خدا امر کرده، پس خوبیش تقدم داره بر امر خدا، خوبی او علت امر خدا. اونها گفتن نه، هر چی که خدا امر کرده چون خدا امر کرده خوب است و امر خدا علت خوبی است. یعنی وقتی ما میگیم خوبه خدا امر کرده، در نهی و این مثلا همینجور تکرار میشه. اینجا بود که تعبد در یک جناح قرار گرفت و تعبد در یک جناح دیگری قرار گرفت. تعبد من این دو جریان فوق العاده هم اوج گرفت در دنیای اسلام. کسانی که تاریخ خوندن میدونن که اینجوری هست. از اواخر بنی امیه این جریان شروع شد و در اوایل بنی العباس به خصوص که آزادی فکر بیشتر بود و خلفای به اصطلاح امروز روشن فکری نظیر هارون به خصوص مأمون پیدا شدند و اون مباحث احتجاجات و مجادلات و اینها را تشکیل می دادن، این بحث خیلی اوج گرفت. مأمون به خصوص و بعد از او هم برادرش معتصم به تبعیت مأمون، معمول به حکم این که خودش مرد عالمی بود و فکر شکل منطقی بود و فکر فلسفی بود، طرفدار معتزله شد و اشاعره را در هم کوبید. اینجا بود که به اصطلاح طرفدار طرفداران تعبد بر طرفداران تعبد پیروز شدن و سخت هم اونجا پیروز شدن. زمان متوکل رسید. حالا اتفاقا هم در میان محدثین اون وقت، محدثینی که اون زمان اشخاص خیلی سهلیه نبودن یا فقهای اون عصر، بعد زمان متوکل رسید و از نظر علمای حدیث هم احمد حنبل در زمان معمول تازیانه سختی هم خود سر همین طرفداریش از قشریگری. متوکل یک خلیفه قشری بود عجیب و به اصطلاح یه اصطلاحی امروز هست افرادی که تابع گذشته هستن میگن سنتی. کلمه سنی هم از همینجا پیدا شد. کلمه سنی یعنی سنتی، یعنی کسی که تابع سنت هست نه تابع فکر و تعقل. متاجه از این سنت رو گفتن سنت نبوی که کلمه یه صداقت خاص رو پیدا کرد. متوکل سنتی شد و سخت هم مخالف تعبول و مخالف معتزله که داد اینها رو تارمارشون کردن. عجیب تارمارشون کردن. احمد حنبل بعد بود در اون اوج عالی بود رسول و اون آدمی که زندان کشیده بود تازیانه از حکومت اون وقت برده بود دیگه بعد یه مقامی را پیدا کرد که عالی ترین مقام ها می شد که میگن در تشییع جنازه من 700,000 نفر آدم شرکت کرد. بعد از اون هم دیگه خلفایی که بعد آمدن روش متوکل را بیشتر حمایت کردن. روش معمول برای همیشه در دنیای اسلام محکوم شد. سنی ها هم که امروز سنی میگویند در مقابل شیعه نیست. ما خیال میکنیم جان در ابتدا که از اول این کلمه رو گفتن سنی یعنی کسی که معتقد به خلافت بلاغت و ابوبکر و شیعه یعنی کسی که معتقد نیست. نه، کلمه سنی در اینجا نیست. کلمه سنی در مقابل شیعه در ابتدا وضع نشد، در مقابل معتزله وضع شد. این سنی است یعنی معتزلی نیست، ولی امروز معتزله و اشاعره همه رو میگیم سنی. شیعه در اون زمان که زمان ائمه بود در این فکر طرفدار معتزله بود نه طرفدار اشاعره. این که شیعه در مقابل سنی قرار گرفت برای این بود که گرچه کلمه سنی در مقابل معتزله بود، ولی چون شیعه هم طرفدار فکر معتزلی بود و بعد هم معتزلی ها همه کاروار شدن و از طرفداران تعقل فقط شیعه ها باقی ماند، این بود که اونها شدن سنی، اینها شدن شیعه. و بعد از اینکه پیدا شد کلمه سنی در مقابل کلمه در باره مسئله خلافت و اصطفه شده، دیگه نبیشش اون نبود، ولی کم کم اصطلاح دیگه همینجور قرار گرفت. یه وقت این آقای های بزخلی کمرهی در چیز در کنگره ازاره شیخ توسی در مشهد تعدیل شیری میکرد راجع به کلمه سنی که این لغت به اصطلاح اسم خوبی را برای خودشون انتخاب کردن عرب سنان، گفت کلاه ما را در تاریکی برداشتن، آمدن این اسم زیبا را برای خودش، ما سنی هستیم، من تابع سنت رسول الله، یعنی دیگران تابع سنت رسول الله نیستن، جسدی که بردر سنت رسول الله نیست، یه کسی دیگه آقا سنت رسول الله معتبره، کسی دیگه معتبر نیست. حتی معتزله نمی گفتن ما سنت رسول الله را قبول نداریم. بعد در کیفیت استنباط مواجهه بود، می گفتن با قرآن و با سنت رسول الله با عقل باید مواجه شده، که عقل را چرا بیزنی سنت رسول الله را نمی فهمی، قرآن را نمی فهمی، و درست هم می گفتن. بعدها علمایی بالخصوص که تابع مکتب احمد حنبل بودن، اونایی که تابع احمد حنبل بودن، بزرگترین علمای ضد عقل و تعقل پیروان احمد حنبل هستن، که در رأس همه اونها ابن تیمیه است. ابن تیمیه سوشانیدی در قرن هشتم میلادی هم ظاهرن هست که در دمشق هم بوده. ابن تیمیه اتفاقا خیلی مرد چیزی هم هست، مرد پرکار و به یک معنی نابغه هم هست، واقعا هم نبوغی دارد، ولی یک فکر بسیار بسیار قشری و متحجری، بعضی ها فکر شد در یک سر خیلی توسعه پیدا می کنه، ولی در عمق نفوذی نداره. ابن تیمیه از اساتید، یعنی انسان وقتی مجموع کتابهای او رو میبینه حیرت میکنه که یک نفر انسان چجور این همه مطالعه داشته. ابن تیمیه احیا کننده سنت احمد حنبل است، یعنی در میان پیروان هیچ کس به اندازه او روش احمد حنبل را احیا نکرد و حتی کتابی بر ضد منطق و بر تحریم منطق نوشت. نوشت خوندن منطق آره آسه که بروسه به فلسفه. وحابی ها نهزت وحابیگری هم که در یک قرن پیش یک قرن نیم پیش تقریبا پیدا شد، این باز دنباله ابن تیمیه است، اینها شاگردان ابن تیمیه هستند. نهزت وحابیگری هم نهزت ضد عقل، این ریشش نهزت ضد عقل است. اینا هم به نظر شدیدن منطق را تحریم میکنن، فلسفه را تحریم میکنن، خیلی به اصطلاح سنتی هستند و یعنی همچی ظاهری و ظاهر پرستی و قشری و اینجورا هستند. در سفر اولی که ما بعد مشرف شدیم و رفتیم این جامعه اسلامی مدینه و با یکی از این دانشجویانی که پاکستانی بود و خیلی دانشوی باهوشی هم بود و نام حافظ احسان سفیر شدیم، این بعد اونجا آشنا شد با من و احساس کرد تعلیم که من در تهران تدریس منطق و فلسفه اینا میکنم، خیلی علاقه من شد و دائما هی میآمد در کاروان ما به سوالات میکرد و میرفت. بعد دیدیم تشنه است، میگفت چون در اینجا تدریس منطق حرام است، همون تبعیه در سنت ابن تیمیه است دیگه. ببینید از این جریان هایی دوره که از اشعریگری در مقابل معتزلیگری شروع شد و بعد احمد حنبل که رسید، این دیگه با اوج خودش به اصطلاح رسید، متوکل زعیم سیاسی و احمد حنبل زعیم زعیم مذهبی، این دو زعیم یکی سیاسی و یکی مذهبی، این مطلب را دیگه با اوج اشعریگری رو با اوجش رسوندن. بعدها هم احمد حنبل شاگردهایی پیدا کرد و از همشون خطرناکتر، چون مکتب احمد حنبل بعد رونده شد از این منطقه به اصطلاح تمدن اسلامی، رفت در غرب افریقا و در اونجا هست، ولی بعد این ابن تیمیه مثلا این مکتب رو زنده کرد و بار دیگر وهابی های مکتب رو آوردن، که باز همه اینها جریان های ضد تعقل است در دنیای اسلام و جریانهای متأسف آوری هست. در 4 قرن پیش در خود شیعه، در بطن شیعه، دنیای شیعه از این قشریگری محفوظ بود و علتش هم همین است که عرض کردم، چون این دهدت قشریگری مقارن از ائمه بود و ائمه در اون راهی که رفتند راهشون با راه معتزله بسیار بسیار نزدیک بود، به طوری که در تاریخ شیعه و معتزله را با هم ذکر می کردن، می گفتن عدلیه و حتی بسیار شیعه ها رو می گن معتزلی و معتزلی ها رو می گن شیعی. این هم هست. نهضت قشریگری در شیعه راه نیافت تا در 4 قرن پیش تقریبا مقارن اوایل صفویه می شود. یک مردی به نام میرزا محمد افترابادی ظاهرن پیدا میشه که یه روش اهل حدیث رو پیش میگیرد و از اون بیشتر با شاگردش شخصی به نام ملا امین افترابادی. ملا امین افترابادی و عجیب اینه که این کسانی که اصل یک نهضت رو شروع میکنن ولو نهضت نهضت قشریگری باشه، خود اینها یک نبوغی بهره‌مند هستن و اگر نباشن که نمیتونن پایه‌گذار یک نهضت باشن. خود احمد انبر یه آدم کوچیکی نیست. ملا امین افترابادی مردی است که سالها در مکه مجاور بود و سالها هم در مدینه مجاور بود و کتابی نوشته به نام فواید المدنیه. در این کتاب یک تافتتاب عجیبی که از اون وقت به شیعیان، به علمای شیعه که تعقل را وارد اسلام کردن، مثلا به علامه هلی سخت پوش میده، به علامه هلی پوش میده اصلا. یک راهی رو پیش گرفت، گفت از این 4 دلیلی که اینها میگن قرآن، سنت، اجماع، عقل، 3 دلیلش باطله. یعنی هیچ کدوم برای ما دلیل نیست. قرآن هم دلیل نیست، عقل هم دلیل نیست و چیز هم دلیل نیست، اجماع هم دلیل نیست. اجماع رو کرده، اجماع ریشه اینه بره، اجماع عقل سنت رو درست شده. این اجماع پدر اسلام در آبادی، اجماع همونیست که خلافت ابوبکر درست کرد و آمدن سنی ها آمدن این رو یه عقل قرار دادن برای که خلافت ابوبکر درست کنن، بعد آوردن وارد فقه کردن و شیعه آمد اجماع رو وارد فقه کرد. اجماع مال 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 سنی ها، اجماع رو که اینجور کنید. قرآن هم به سبک محترمانه گوشید و گذاشت لب کفچه. قرآن که نگو ما قبول نداریم، گو قرآن قبول داریم، قرآن کتاب خدا، اما قرآن که برای ما نیست، قرآن برای ائمه. ائمه فقط میتوانند بفهمند که قرآن چی میگه. ما که حق نداریم در قرآن بیم تعقل بکنیم و تدبر بکنیم. قرآن از نازل شده برای مخاطبین قرآن، اونایی که زبان قرآن آشنا هستند و لحنان قرآن بتوانند. قرآن با زبان محسوس حرف میزند و اون زبان فقط فقط ائمه تعمل دارد. قرآن از اینجور همچی بوسید و گذاشت به تاب چیز. عقل اونجا اتفاقا یک استدلال های خیلی روشن فکرانه متجددانه هم میاد میکنه، تقریبا نظیر حرفایی که دکارت اینها علیه فلسفه گفتن، این اونجا حرفا رو میاره. خیلی حرفای همچین مهمی هم بیاورد، حرفای فلسفه رو مطرح میکنه، از اینجا میاره، از اینجا میاره، از اینجا میاره، اونجا اینجوری اشتباه کردن، اونجا اینجوری اشتباه کردن، اونجا اینجوری اشتباه کردن. و بعد این بحثی که در علمای جدید هم پیدا شده که فکر منشأ خطای ذهن چیست، یا در صورت است یا در ماده. بعد میگوید منطق ارسطو منطق صورت است و فقط حد اکثر این است که خطای ذهن را از نظم ذهن، خطای نظم را فقط میتواند، مثل یک آرشیتکتی است که فرض کنید شما که کارش اینه که ساختمان را، نظم ساختمان را فقط خوب میتونه طرحش بده، اما ماده ساختمان آجر، آجر خوبی است یا بد، ایمانش خوبه یا بد، آهنش خوبه یا بد، این کارونی. منطق ارسطو هم
فقط صورت استدلال رو میتواند تجیب براست و میگه حرف درستی هم از امروز هم نام منطقه عرصی رو میگن منطقه صورت و درست هم گفتن. خود عرصی هم بیشه دل ازدها ندارن و مثل بوهری هم بیشه دل ازدها ندارن. ولی بیشتر خطای انسان در ماده فکرانه در صورت دیگه اونه چگارش میکنه؟ راهی نداره. چرا راهی نداره؟ به عقل در مسئله در امور دینی نباید اعتماد کرد. عقل هم گذاشت کنار گفت ما هستیم و حدیث، ما هستیم و سنت. اجتهاد را که علمای شیعه آبازن وارد پیاد کردن شدید محبوب کرد. گفت اجتهاد یعنی تعقل و تعقل جایز نیست. تقلید هم جایز نیست. ما فقط باید مقلد ائمه باشیم. رساله نوشتن و اجتهاد کردن در مسائل همه حرام هم در حرام. اون چنون کوبنده این مرد حرفهای خودشو گفت واقعا یک نهضت بزرگی ایجاد کرد در دنیای اسلام به نام نهضت اخباریگری که میگید اخباریگین اخباریگین اخباریگین. به این نهضت اخباریگری مدتی دنیای شیعه رو لرزوند و حتی منشه جمعها و کشتارها در این جاهایی شد. مثلا در این شیخ نشین های خلیفه فار عجیب نفوذ کرد این منطق و در غیر اونجا یه وقتی بود که نجف و کربلا مهد این اخباریگین بود در اوایل صفویه. یعنی کسی مگه جرأت داشت در اونجا بره راجع به تفسیر قرآن حرف بزنه یا راجع به عقل و استدلال حرف بزنه یا راجع به اجماع حرف بزنه؟ فقط و فقط ما هستیم و سنت، ما هستیم و حدیث. به اینها آمدن حمله کردن به کسانی که میگفتن حدیث یا صحیح هست یا ضعیف هست یا موثق هست یا حسن که علامه هندی این کاری کرده بود و دیگر احادیث تقسیم بندی کردن گفتن بعضی احادیث صحیح هست، بعضی موثق هست، بعضی اصطلاحی، بعضی ضعیف هست، بعضی حسن هست، هر کدوم اصطلاح خاصی داشتن. بعد حدیث صحیح را اینجور میشه باش عمل کرد، حدیث موثق را اینجور عمل کرد، حدیث ضعیف اعتبار نداره. و آقای مدخفات چیه؟ حدیث دیگه ضعیف و غیر ضعیف نداره. هر چی که حدیث نفت معتبر هست، هر چی که حدیث معتبر این درست نظیر نهضت ابن احمد حنبل و ابن تیمیه در میان عرف تنم به وسیله ملاحین استرابادی در میان ما پیدا شد. الان البته این نهضت بعدها به وسیله علمای بزرگی که یکی از اونها مرحوم وحید بهبهانی است که استاد بحر العلوم بود اوایل زمان بعد از صفویه و اوایل قاجاریه است یا شاید در دوره زندی ها هست در اون زمان ها خلاصه در اواخر مثلا قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم چی چیز دوستیم مثل این که در سنه 1100 مثلا 90 مثلا در اون وقت شاید طول کرده. عرض می کنم که این مرد از اون کسانیست که نهضت تعقل و نهضت اجتهاد را در مقابل اخباریین پایه‌گذاری کرد و از نوع اجتهاد را در مقابل این جمود قشریگری زنده کرد و بعد از او مرحوم شیخ انصاری که او را استاد المتأخرین میگویند و او دیگه تقریبا آخرین ذره را در اخباریین وارد کرد به جوری که دیگه بعد از اونها نقطه مقابل اخباریین مجتهدین میگن مجتهدین و اخباریین یعنی آخرین ذره را به نفع اجتهاد و علیه اخباریگری وارد کرد. دیگه بعد از اون اینها کمری راست نکردند ولی البته باز الان در گوش و کنار هستن. ولی فکر اخباریگری از بین نرفته به کلی. حتی توی خیلی مجتهدین هم از کار اخباریگری نفوذ داره، هنوز نفوذ داره، ریشه‌هاش بقایاش در افکار اینها الان هم هست. این یک تاریخچه مختصری از این نظر بود که خواستم براتون عرض کنم که در عین این که اسلام این همه وظیف حتی این همه برای عقل احترام قائل شده ولی خب جریان های اجتماعی گاهی وقتا که رخ میدن در هم میپیچه همه چیز را. این جریان ها در عالم اسلام پیدا شد هم در دنیای تسنن و هم در دنیای تشیع در هر دوی اینها این جریان ها پیدا شد. خب در این زمینه ما به تفسیر دیگه نمیخویم بحث بکنیم، ولی اینقدر چون الان خوشبختانه باید بگیم که در میان ما شیعیان عدلیگری بر اشعریگری پیروز است. لااقل از نظر منطق شما اگه هر کتابی را امروز باز بکنید، این کتابایی که امروز تدریس میشه در حوزه های علمیه، از هر طلبه شما اگه بپرسید آقا ما که شیعه هستیم از عدلیه هستیم یا از غیر عدلیه، میگه از عدلیه. دیگه آقا آقای ما طرفدار حسن قوم عقلی هستیم یا قومشان حسن قوم عقلی هستیم؟ دیگه نه، ما طرفدار حسن قوم عقلی هستیم. علت اینه که این مثل شیخ انصاری و اینها، این دیگه پایه این مطلب را کاملا تحکیم کردن و اون جریان ملانین استرابادی هم این جریان که در این قصد ها پیدا شد. من اون آقای گروه کردی حرفی داشت و بعد من ایشون در نمیدونم ایشانم از چه مدرکی نقل میکرد، ولی همه جالب بود خیلی. و ایشان در اون سال سنه 22 که ما در تابستان ایشان همین قوم نیامده بودن، ما برو جل رفته بودیم، این من در برو جل ایشان شنیدم و بعدم در قوم تو برتبه نشکیدم و قفلت هم کردم از ایشان، من بپرسم مدرکی ایشان. یه وقتی که این جریان ملا امین استرابادی رو نقل میکرد و استدلال های او را بر ضد عقل و بر انکار عقل، ایشان میگفت که این مقارن است با نهضت حسیگری در اروپا، نهضت ضد عقل و ضد فلسفهی که در اروپا پیدا شد بر اساس حسیگری و تجربیگری که از دکارت و بیکن و اینها شروع شد. اونها هم به جور دیگری با منطق و با تعقل مخالفت کردن، ولی بر اساس معتبر شناختن حفظ. ایشان مدعی بودن که ملا امین تحت تأثیر افکاری که در دنیای اروپا قرار واقع شده بود، پیدا شده بود، قرار گرفته بود. حالا این از کجا من نیستم، چون در اون وقت هنوز این افکار، این که برای من نشون موند اینه که در اون وقت این افکار در ایران که نیامده بود. حالا شاید چون ملا امین در ایران نبود غالبا و خیلی وقتها این مجاور بود، مخصوصا در مکه در مدینه و در اون سفرهاش اگر با یک کسی برخورد کرد و این افکار را از اونجا گرفته، من نمیدونم. متاسفم ایشان انتقادش این بود و آقا اگر فرنگی میاد طرفدار حس میشود و عقل را انکار میکند، عقل مستقل از حس را، یعنی اگر عقل مستقل از حس را انکار میکند و میگوید عقل اون اندازه اعتبار دارد که روی محسوسات کار بکند و کار عقل فقط تجرید و تعمیم و تجزیه و ترکیب محسوسات است و نشد دیگر، او چون دنبال علوم طبیعی میرود نیازی ندارد. تو در مورد دین میخوای بحث بکنی، دین اولین مسئله خدا و خدا معقولترین معقولات عالم است. تو چطور میتونی که با انکار عقل این کار عقل رو وارد دین بیاری بکنی؟ و این کار عقل مستدل را در اساس اصالت حس قرار داد. خب از این نظر دو اشکالی نیست، ولی تو میگه این کار عقل را در اساس اصالت حدیث میخوای فرمخه قرار بدی. خدا که با حدیث میری درست میکنی، وحدانیت خدا را اگه خدای وجود داره یا وجود نداره چی میگی؟ میگی لاغا میگی وجود داره. اگه بگیم به چه داره میگی وجود داره، میگه خب من کتاب فصائل که باز میکنم میبینم در اونجا نمیشه حضرت امام جعفر صادق فرمود خدا وجود داره. تو اینجوری میگی این کار عقل مستقل بر اساس اصالت حس او یه راهی، ولی انکار اصالت عقل بر اساس اصالت حدیث که دیگه باید میتونه قابل قبول باشه. اساسی ترین مسائل اسلامی ما غیب ترین، خود قرآن تعبیرش غیب است، الذین یؤمنون بالغیب غیب است. اون وقت غیب را چجور میشود با حدیث اثبات کرد؟ و با حدیث استدلال کرد. ما خود امام جعفر صادق را به این دلیل قبول داریم که میگیم امام است. یعنی چه امام است؟ میگیم چون وصی پیغمبر، چون پیغمبر را معین کرد. ما پیغمبر را به دلیل قبول داریم. پیغمبر میگیم خدا فرستاده. خود پیغمبر با دلیل عقل با دارم ثابت بشه، خدا به دلیل عقل با ثابت بشه، اول با خدای ثابت بشه، پیغمبر ثابت بشه و بعد امام جعفر صادق ثابت بشه، اون وقت بعد این حدیثی که روایت شده از امام جعفر صادق اگر حدیث درست بیاد قبولش بکنی، اما کارمون از اول وقت از حدیث شروع کنی به اینجا نیست. این یک نهضت دیگری هم پیدا شد، این را اشاره بکنم به نهضت عرفانی دیگه نمیرسیم و اون نهضت سیاسی. این نکته را عرض بکنم که همیشه با افراط و تفریط ها، افراط و تفریط ها منشأ خرابی میشود. معتزله که طرفدار عقل شدن یه مقدار هم در کارها افراط کردن. یعنی اینها هم آمدن چیزهایی را که عقل در اون مورد درکی ندارد، یعنی نه نفی میکنن نه اثبات، اون چرا که عقل نمیفهمد به حساب اون چیزی گذاشتن که عقل وجودش نفی میکنه. و این بود که یک نوع تغذی بود در مکتب اشعریگری، یعنی مردم طرف اشعاری را گرفتن چون دیدن خیلی مسائل در این معتزله انکار میکنن. مثلا بعضی از معتزله کوزیکشن را انکار کردن، جلد آقا دلیل عقل نمیشد اثبات کرد، ولی خب از این طرف هم عقل هم که نمیتونه بگه که یه موجودات نامرئی به نام جن وجود هم نداره اصلا. خب عقل چی میتونه اثبات غیر از جن هزارها میلیونها موجودات نامرئی در عالم باشه که بشر اون روز بشر امروز هم تحقیق نکرد؟ این انکار مسائلی نظیر انکار جن سبب شد که یک ادعی به عقل بسلیم شدن، گفتن آقا همون متعدد ها خوبن، ما اگه دین من بخواد محفوظ بمونه باید راه اونا رو پیش بگیریم. اینا یه روشن فکرها، همینقدر دنبال یه روشن فکری ما اگر دیدیم خیلی چیزا رو باید در جنه امروز جن انکار کردن، فردا ملائکه رو انکار میکنن، فردا خدا رو میان انکار میکنن. این هم سبب چیز شد، سبب مثل همین خیلی افراط کاری های روشن فکری. خود روشن فکری خیلی خوب است، ولی اگر روشن فکری یه راه افراط رو پیش گرفت خودش عامل شکست خودشه. این مثلا داشته باشید، حالا این مثلا مربوط به کلام بود، آمد خود فقه در فقه هم عین این جریان در بیان علیه السلام پیدا شد. بعضی ها طرفدار تعبد در مسائل فقهی شده، مثل مالک انس، مالک ابن انس که خیلی هم باشه عبیدیت بود در زمان خودش، معاصر حضرت امام جعفر صادق هم هست و شاگرد حضرت هم هست. و بعضی طرفدار قیاس شده، ابو حنیفه طرفدار قیاس، او هم تقریبا معاصر حضرت صادق هست، او هم خدمت حضرت صادق درس خونده کج نرو کردن، گفتن لولت سنتان لحلکن و ما، اگر اون دو سال درس خوندن نبود من از بین رفته بودم. ابو حنیفه یه عنصر ایرانی است و در عراق هم میزیست، در کوفه بود. ابو حنیفه به حدیث کم اعتنا بود، نه به معنای این که به گفته پیغمبر کم اعتنا بود، احادیث را اغلب معتبر نمیدونست، با یه احادیث را اغلب جهل کردن. معتقد بود که از تمام احادیثی که از پیغمبر روایت شده یه عده معدودی را در حدود 20 حدیثی میگفت این را من یقین دارم پیغمبر گفته، باقی دیگر من باور ندارم پیغمبر گفته باشه. البته اطلاعش هم که در این زمین ها ضعیف بود. درس کرد در مسائل اگه ما باشیم با قرآن و 20 حدیث از پیغمبر، خب در مسائل خیلی کسی داریم برای استدلال. یعنی اگه بخواییم ما احکام رو بخواییم بفهمیم با ظاهر قرآن و 20 حدیث پیغمبر که فقه دیگه بسر رو نمیشه که استنباط شد. میامدم سراغ قیاس. قیاس یعنی مقایسه کردن و شبیه گیری کردن. میگم در فلان موضوع پیغمبر اینجور گفته، این موضوع هم یه شباهتی به اون داره، پس حکم او رو میاریم اینجا. این همون چیزیست که قرآن نهی کرده. این پیروی عقل نیست، پیروی زن و گمانه. مسئله زن و گمان غیر از مسئله عقل است که یک محکمی را دقیقا دریافت کرده باشه. اینجا بود که در فقه مسئله زن و گمان آمد. شدیگیره اون از اینجا میدید به اونجا، از اینجا مقایسه کن، بود اون رو بیاد بگیر، بود اون رو بیاد بگیر، بود اون رو بیاد بگیر. به این یک ماشین قیاس‌سازی و قیاس‌گیری و استنباط احکام بر اساس تخیل به وجود آمد. اینم به حساب عقل گذاشته شد که آقا ببین اگه بنا بشه که عقل بیاد در مسائل اینجوری بشه. ابو حنیفه مذهب قیاس رو تأسیس کرد، حتی ائمه اهل تسنن هم زیر این بار رفتن، مثل مالک ابن انس. مالک ابن انس در همه تاریخ عمرش دو بار در دو مسئله به قیاس فتوا داد و وقت مرده همیشه به طور ناراحتی میکرد، میگفت من از خدا میترسم که در دو مسئله به قیاس نهی کنم. احمد حنبل که شدید مخالف بود، شاطعی هم بین بین بود، نه به شدت ابو حنیفه قیاس میکرد نه مثل مالک ابن انس حدیثی بود به اسلام. بدون شک ابو حنیفه در اینجا راه افراد رفت. خود اهل تسنن نقل کردن میگن این اونچنان عادت کرده بود به قیاس که گاهی وقتا نه تنها در مسائل شرعی، در مسائل طبیعی هم قیاس میگرفت، به چیز مضحک در میامد. میگن این وقت رفت پیش چیز سلمانی سرسرفت که اصلاح بکنه، دومو شده بود، یعنی ریش سیاسفید بود، موی سفید موی سیاسفید. سلمان خواهد سلاحاتم تازه بکنده موی سفید پیدا شده بود. به سلمانی گفت که موی سفید را قیچی نکن، موی سفید را بکن، از ریشه بکن که در بایده سیاه را داخل بوده. سلمانی بهش گفت که اتفاقا برعکسه، اگر موی سفید بکنی بیشتر در میاد. گفت پس سیاه را بکن. قیاس گره فورا. حالا اگر مثلا سفید را بکنن بیشتر در میاد، سیاه را بکن. حالا این دلیل نمیشه، حالا فرده هم نمو هم همچنان قلط هست آدم فرزن یه عرض در باره این موی سفید درست باشه که اگه بکنیم بیشتر میشه، حتما در باره موسیه ما درست باشه که اگه بکنیم بیشتر میشه. اینجور قیاس میگره. خب در مثال شرقی و همینجور قیاس میگره. در اینجا مکتب ائمه و مکتب اهل بیت در عکس اونجا که طرفدار عدلیه و طرفدار تعقل بود، اینجا طرفدار قیاس نشد. چون قیاس واقعا تعقل نیست، پیروی از زن و گمان و خیال. در اینجا به شدت ائمه قیاس را کوبیدن و گفتن که این سنت اذا بیست محفظ، اگر سنت روی قیاس بیاد قرار بگیرد محف شد. ولی عقل را نکنید. اینجا بود که من بیدیم در اینجا بین شیعه و سنی این اختلاف هست. سنی ها میگن ادله فقه چهار چیز هست: قرآن، سنت، اجماع، قیاس. ولی علمای شیعه گفتن در چهار چیز هست: کتاب، قرآن، سنت، اجماع، عقل. عقل را تأیید کردن، قیاس را تأیید نکردن. این خودش نشون میدهد که روش ائمه و قبل هم روش علما در اینجا در ضد عقل نبود، در ضد قیاس بود و قیاس را یک ضابط عقلی درست نمیدونستن. البته اینجا هم بعد در میان بعض فقها همین دوری جستن از قیاس گاهی وقتا بحث افراد کشونده. آیا قیاس نشه؟ این خودش یک بیماری شده. های هر آر قیاس شد قیاس شد. یکی زن که قیاس نیست باز قرار می کنم داره قیاس شد قیاس شد قیاس شد. اول برخواست ابلیس، اول کسی که قیاس کرد شیطان بود. از یه اصلا این هم یک جرایانی بود در دنیای اسلام در این زمینه. حالا یک جرایان دیگری ما داریم در موضوع عقل و فتواهای ضد عقل، که اون جرایان عرفان هست. عرفان هم به نوع دیگری خلاصه قلقلقی داده، عقل و عقلا و فلاسفه و اینها و تکیه روی عقل کردن ها و پای استدلالیان چوبین بود. اون انشالا در جلسه آینده برای 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 برای
مهمی من در نظر وقت کنم متحاق آقای دکتر طاهری چون خیلی نظر مرتمسانه ای کرده باش یه معلم داشت که خدا رحمتش کنه این معلم داشت که خدا رحمتش کنه برمش این قصد ریاضی با معلم ریاضی ها شاگرد را میگفتم که این اشخاصی که سر کلاسش حاضر آماده نباشند و پایین تابلو نشسته نوزه برمشون میده موقعی هم که شاگرد را درسشون بلند نبودن مسئله بلند نبودن سرشون پایین بود ایشون هم رگاه چرد یه چیز سرش بلنده که اونو پای تابلو بفرسته وقتی هم که چیزی سرش بلنده بود همینطوری میگفت تو بیا میخواد گفت تو بیا یه چیز سرش بلنده کسی گفت تو از کنم که در مورد اون قصه متفرقه ای که به عهد حمله میکنن من یکی دوتا مثلا پیشم آمد در تأیید این موضوع نمیدونم در کدوم کتاب میخوندم که نوشته بود یکی از این علما که خیلی روشنفکر و مبتدی بود البته اون مقدمه فکر کرده بود که این طلاب اون مقدمه این موقعی که میرفتن تحصیل میکردن یه ازی خوشفت بودن اینها تلقی میشدن در همون موقع تحصیل هم طرف تمکر مردم قرار بگرفتن و یه دیگه میدینم به پای اونها نمیدستن نه استعداد و گوش اونها رو دارن و نه بچه مطالب رو میتونن به سونها بکنن میدیدم موقعی که وارد اجتماع بشن بی مشتری خواهند اینا راه تقدس رو پیش گرفتن بیشتر جوری رفتار میکردن که مثلا وضو خوب بگیرن بخ چجوری بگیرن چجوری حرکت کنن و تصادفا در اجتماعی که وارد می شدن مردم به ظاهر نظامت می کردن اینها آشوبلوشون مرتب تر بیشتر مردم می افتدن دنبال اونهایی که ظاهر خوب حس می کردن و نظامی رو خیلی چش بدن یکی از این علمای خیلی فهمیده در حق محلی می رفت چون این فکر خودشو منتشر می کرد دشمن پیدا میکرد خلاصه بازار ایشون باعث میشد که بازار اون قصه ظاهر مطلک ها این بازارشون از اونم بیفته خیلی شما به تکثیر و برنامه هیچ بلند میکردن تارمانش میکردن از اون شهر یه شخصی مصادف میشه با یکی از این علما در یه محلی و در یه شب از محلی اون خیلی استفاده میکنید میگه آقا وقتی که یه امثال کنون شهر یک کسی هم نشون میده اینجور زندگی میکنه تا با این درک و معلومات چرا اینجور قریبی در هر جا میری آباده شدی هر جا میری بیش از چند روزی نمیشونی زندگی بکنی تو هم زندگیت رو تحقیل بده که بتونی مثل اونها از این دل مفضل بسید زندگی مادی استفاده بکنی یه شخص یه مثالی برای اون میزنه که اونو خواستم اینجا ذکر بکنم او یا در زمان ناصرالدین‌شاه بوده یا در اواخر چیزی که هنوز وضعیت روشن بوده و از خاطره نرفته بوده مادری داشته ناصرالدین‌شاه این یک اولادی داشته که تمام شده و اونقدر میرفته این اولاد با وجود اینکه پیر شده بوده ولی مادر ناصرالدین‌شاه با این اونسلطت داشته این از دست نمیداده می گفته خوش ترسیمانش بکنن که هر وقت بخوادیشون سوار بشه این بر اومد بره از این جد در دورای خراب افتاده بوده چون مثلا نه آب می زدن می خیشوندن به این بدن که بتونه در دوراش قادر باشه اینجا رو از بین ببره خلاصه در عالم خرها خیلی خوشبختر از علام مادرشا پیدا نمی شده اسمش هم بوده علام مادرشا بس در همون اوان یه مدی هم جلال مسجد شاه افتاده بوده که این هم چر بوده هم فور بوده مادر به حرکت هم نبوده یه گوشه کسی یه مرده یک جماد تقریبا به صورت انسان افتاده بوده اون گوشه در مقابل استدلالی که اون شخص به این آقا میکنه، این جواب میده، میگه آقا تو غلام مادرشان خبر داری که چه جور ازش پذیرایی میکنن، چه جور داره دیوانش میکنن؟ میگه بله. میگه در عالم حرفا خیلی از این خوشمحصد پیدا میشه؟ میگه نه. بعد میگه اون شخص لوس و چروپوری هم که کنار نقصد شانف داده اون دیدی؟ میگه بله. میگه در عالم انسان ها انسان یعنی مطمئن هست پیدا میشه؟ میگه نه. میگه من از آده شگرد برم که بیخ گوش این شخص بهش بفهمونم که تو حاضری از این رنج و برمختی و بیچیزی نجات پیدا بکنی و به جای غلام مادر شاه بشی؟ قبول نمی کنه. این یه چیزیه طبیعی. از کنم
عکسش هم ممکنه بگم یه بیخ گوش و اولاق هم بگم تو حاضری به سو بشه.
از کنم اینهایی که مذمت عرض رو می کنن همونطور که جناب به مصاحبه فرمودن، نه به خود عقل مذمت بکنن، چون مثالی هست میگن که یه نفر در راه داشت حرکت میکرد، دستید پیاده داشت حرکت میکرد، این از طرف مقابل یه نفر سوار خره میاد، آمد بید که این خره مثل که بارش تنگینه، گفت بابا جون این که پیاده میرد بشتستید، گفت بارش چیه؟ گفت که این برش گندمه، اون برش تنگه. گفت چرا اونش تنگ کردی؟ گفت واسه این که این به هم نخوره تعادل داشته باشه، یه طرفش گندم بوده، اگر یه طرف میذاشتم که این طرفش نمیتونستم خالی باشه، باید این طرفش تنگ بکنم که این بتونه برخه. میگه خب بابا جون پیاده شو، من یاد دادم شکار کن. اینو پایین آوردن و نصف گندم ها رو اونجو کرد، سوار خر کرد، رو بار خر کرد، بخواد خب در سوار شما رو این سوار شده دید واقعا چیز خوبیه، خوب که میدی ایشون واسه مشکل حل کرد. یه مردی که راه رفت برگشت گفت که بابا جون تو مال نداری که سوار چی بری پیاده میری؟ گفت نه. گفت چی داری در زندگی؟ گفت چی؟ میبینی که الان من همینم همین بهش میگه تو با این همه عقل چه داری همین همینی؟ من با این بیعقلی میبینم چند تا خر دارم، چند تا گاو دارم، چند تا گوسفند دارم، بابا جون نخواستم عقل تو رو داشته باشم، پیاده میشه دوباره همین طریق خود شیفت میره. حالا میگه که استدلال بیعقلی میکنن تقریبا استدلالشون همین رویه، یا اونهایی که به زندگی میخوان بگم زندگی ما به خطر و به ناراحتی احساس میکنیم به علت اینکه عقل داریم همین ما طی میکنن. ولی اون کسی که مسلمان است و با ایمان اولین کارش اینه میگه ملکم فی رسول الله اسوتن حسنه، پیغمبر خدا به خصوص در زمانی که با خدیجه ازدواج کرد بهترین زندگی رو میتونست در مکه داشته باشه، به امانت معروف همه کس قبولش داشت، از مال و مکنت هم بینیان مزادک برای این که از درد از احساس درد میکنه در سواد یه اجتماعی که نمیتونن خوبت تشخیص بدن مبارزه میکنه و در مقابل اون زحمت هایی هم که بهش میدن هر قصدم که عذیتش میکنن دعاش این اللهم مهد آزمان اللهم لا یعلمون. این فرق بین اونهاییه که عقل دارن و درد میبنن به احساس درد میکنن تا اون کسی که احساس درد میکنه.
جهده